ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید، سید مجید حسینی، مدیر تولید، حمید دیانی، تطبیق اسناد، طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی، سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا، عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک، طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان، حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 52، فرازهایی از زندگی شهید محمد ناصر ناصری جازا، گردآوری و تنظیم زهرا غفار نقیبی. شهید محمد ناصر ناصری جازار، تاریخ تولد 7 خرداد 1340، محل تولد روستای گازار بیرجند، تاریخ شهادت 17 مرداد 1377، محل شهادت مزار شریف گلزار بیرجند، آخرین سمت فرمانده سپاه بیرجند، مسئول محور عملیات تیپ امام رضا علیه السلام، نماینده فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان. باب اول، گذری بر زندگی. محمد ناصر ناصری فرزند محمد سال 1340 در یکی از روستاهای تابعه گازار بیرجند به دنیا آمد. پس از اتمام دوران کودکی برای ادامه تحصیل راهی بیرجند شد. در فعالیت‌های سیاسی ضد رژیم فعالیت کرد و با پیروزی انقلاب به عضویت کمیته انقلاب اسلامی درآمد. سپس از چهره‌های مؤسس سپاه بیرجند و عضو قسمت اطلاعات سپاه شد. او سفرهای زیادی به شیندند و فرات در افغانستان داشت. همچنین مبارزه با منافقین از فعالیت‌های درخشان ایشان بود. سال 1360 ازدواج کرد که حاصل زندگی مشترکش 4 فرزند به نام‌های سعید، مریم، زهرا و محمد رضا است. سال 1362 به فرماندهی سپاه گناباد و سپس بیرجند درآمد. همین دوره در عملیات بلفجر 3 شرکت نمود و سال 63 به عنوان مسئول محور اطلاعات و عملیات تیپ 21 امام رضا علیه السلام و سال 64 سردار پرآوازه دفاع مقدس محمود کاوه، وقتی اوصاف ناصری را از دوستانش میشنود و استعداد بالای او را شناسایی میکند، برای جذب وی به تیپ ویژه شهدا تلاش مینماید. نهایتاً موفق می شود او رو به تیپ ویژه بیاورد و ریاست ستاد را بر عهده‌اش بگذارد. سال 1364 در سمت مسئول ستاد لشکر ویژه شهدا به مبارزه با گروهک‌های ضد انقلاب و دشمن بعثی پرداخت. بنا به شهادت همرسمان و اسناد به جامانده از آن دوران، هرگز نقش شهید ناصری را در هرچه شکوفاتر شدن تیپ ویژه شهدا نمی‌توان نادیده گرفت. البته ارتباط عرفانی و معنوی او با محمود کاوه در تحقق یافتن این مهم بی تأثیر نیست. حجت الاسلام ابراهیمی در این باره می گوید ارتباط بسیار زیبایی بین او و شهید کاوه بود. شاید بتوان گفت در یک آن شهید کاوه مراد بود و شهید ناصری مرید و در لحظه دیگری ناصری مراد می شد و کاوه مرید. هر دو به یکدیگر عشق می‌ورزیدند و حال و هوای زیبایی در میدان نبرد و مبارزه داشتند. او تا انتهای جنگ در جبهه مستقر بود. در طی چند عملیات 4 مرتبه مجروح شد. برخی از سرکشان تا آخر عمر با او همراه بود. اما زمانی که جنگ 8 ساله عراق علیه ایران تمام می شود باز هم آرام و قرار ندارد و پس از جنگ نیز در سمت مسئول مدیریت احتیاط حوزه بسیج در ستاد فرماندهی کل قوا انجام خدمت نمود. سپس به عنوان مسئول مرکز تحقیقات در دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور افغانستان و بعد از آن به عنوان مسئول فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان فرهنگ افغانستان مشغول به کار شد. وی در روزهای ناپایداری مزار شریف کنار مردم ماند تا اینکه با سقوط شهر به تاریخ 17 مرداد 1377 در کنسولگری جمهوری اسلامی به وسیله نیروهای جنایتکار طالبان به شهادت رسید. گلزار این شهید در شهرستان بیرجند می باشد. باب دوم، کودک درستکار. روایتی از محمد هاشمی، دایی بزرگ شهید. زبر و زرنگ و درستکار بود. از همان کودکی مراعات خیلی مسائل را می کرد. برخلاف بچه های دیگر که ملاحظه بعضی مسائل را نداشتند، در روستا هندوانه و خربزه کاشته بودند. برای همسن و سالهایش تقریبا اینجور موارد عادی بود که هر کدام اندوانه یا خربزه ای را می کندند و می خوردند. اما از محمد ناصر هیچ وقت چنین عملی سر نمی زد و حتی بچه ها را نصیحت می کرد. باب سوم، زینت دیوارهای مدرسه. روایتی از آصف رضایی، دوست و همکلاسی شهید. از نظر درسی در دوران ابتدایی دانش آموز تیزهوش و با استعدادی بود. با اینکه آن وقتها مثل حالا آموزش خط نبود، ولی او با قلم نی خط نست علیق بسیار عالی و زیبایی داشت. خاطره من از او خط زیبایی است که زینت در و دیوار مدرسه شده بود. باب چهارم، عادلانه. روایتی از آصف رضایی، دوست و همکلاسی شهید. دوران دبستان رو با هم گذراندیم. گاهی وقتها من، محمد ناصر و یکی دیگر از بچه ها یکی دوتا من پس اندازمان را روی هم می گذاشتیم و یک جعبه شیرینی می خریدیم. محمد ناصر سر جعبه رو باز می کرد و به من می گفت تقسیم کن. من می شدم مأمور تقسیم شیرینی ها و او هم نظارت می کرد. در آخر اگر یک شیرینی باقی می ماند، اصرار بر تقسیم آن به طور عادلانه داشت. با اینکه هم سن و سال بودیم، از نظر مدیریتی فکر و بینشش خیلی جلوتر از ما بود. باب پنجم، حق الناس. روایتی از خداداد هاشمی، دایی شهید. پنجشنبه جمعه ها که تعطیل می شدیم، بعد از درس خواندن می رفتیم دنبال کارهای گله گوسفندانی که متعلق به مادر بزرگ ما بود. باید کیلومترها راه می رفتیم و از مکانی که تعیین کرده بودند برای گوسفندان خوراک می آوردیم. بین راه به محمد ناصر می گفتم از این زمین ها که دیمزار هستم می شود علوفه بکنیم و ببریم، اما ایشان می گفت نه، شاید صاحبش راضی نباشد. حتی نسبت به علوفه بیابان هم مقید بود که باید صاحبش راضی باشد. باب ششم، تلاش و پشتکار. روایتی از محمد هاشمی، دایی بزرگ شهید. دوران ابتدایی همیشه شاگرد اول بود. حتی موقعی که دبیرستان می رفت هم گمان نکنم معدلش از 18 یا 19 کمتر بوده باشد. پیشرفت درسیش از ما خیلی بیشتر بود. تلاش و پشتکار زیادی داشت. در دوران دبیرستان بعد از ظهرها سر کار می رفت. یک بار گفتم دایی جان، حالا که سر کار می روی به درس و مدرسه‌ات لطمه نزند. گفت خیال شما راحت باشد، بالاخره با پس اندازی که از کارش جمع کرد یک موتورگازی خرید. باب هفتم، وصیت نامه. روایتی از خداداد هاشمی، دایی شهید. اوایل پیروزی انقلاب وقتی از مدرسه می آمد به نگهبانی دادن از اماکن و جاهای مختلف می رفت. یک روز عصر که از مدرسه برگشت، چای آوردم تا با هم بخوریم. داشت چیزی می نوشت و تا چشمش به من افتاد دستش رو روی کاغذ گذاشت. طاقت نیاوردم و از سر کنجکاوی پرسیدم چی می نویسی؟ جواب داد وصیت نامه. دوباره پرسیدم وصیت نامه چی هست؟ چون در این شرایط حساس می رویم نگهبانی، موقع درگیری ها ممکن است شهید شویم، آدم وصیت نامه داشته باشد بهتر است. این را گفت و از جا بلند شد. وصیت نامه اش را پشت قاب عکسی که روی دیوار نصب بود گذاشت و ادامه داد فقط شما از وصیت نامه من باخبرید. مدتی از این موضوع ناراحت بودم. یک روز از شدت ناراحتی گریه هم گرفت. وقتی فهمید گریه هم برای نوشتن وصیت نامه است، گفت اگر خیلی ناراحتی این وصیت رو پاره می کنم. تحمل ناراحتیم را نداشت. بالاخره وصیت نامه را پاره کرد و داخل سطل زباله انداخت. باب هشتم، فاتح دلها. روایتی از محمد هاشمی، دایی بزرگ شهید. هرگاه به روستا می آمد حتما از پیرمرد و پیرزن افتاده‌ای که به لحاظ مالی در سطح پایینی بودند سر می زد تا کمکشان کند. وقتی فرصت نداشت جلوی در خانه آنها می رفت و حتی چای هم نمی خورد، فقط به خاطر این که آنها را ببیند. تمام کارها و کلمه به کلمه ی حرفهایش برای رضای خدا بود و بس. آنقدر در دل مردم روستا جا گرفته بود که همه قبولش داشتند و روی او حساب می کردند. اگر چند نفر از اهالی به خاطر مسئله ای اختلاف داشتند با آنها صحبت می کرد و مسئله به همین راحتی حل می شد. باب نهم، نمازش واسطه ی ازدواج من شد. روایتی از فاطمه ی هاشمی، همسر شهید. محمد ناصر که با ما نسبت خویشاوندی داشت، بستگانش را برای خواستگاریم فرستاد. پدر و مادرم چون شناخت بیشتری از ایشان داشتند، قبول کردند. اما خودم هنوز تردید داشتم و نمی‌دانستم چه جوابی بدهم. با اینکه درباره خوبی‌های ایشان زیاد شنیده بودم، ولی می‌دانستم زندگی کردن با چنین افرادی سختی‌های خاص خودش را دارد. در همان ایام مدتی مریض شدم. یک روز محمد ناصر برای دید و بازدید به خانه ما آمد. از اتاق کناری احوال مرا پرسید و چند دقیقه نشست. مادرم او را به صرف نهار دعوت کرد. همین که وقت نماز ظهر شد، از مادرم جا نماز خواست. کنجکاو بودم ببینم چطور نماز می خواند. ایشان با حال و هوایی خوش و صوت و لحنی زیبا از آن و اقامه را گفت و مشغول نماز شد. راز و نیاز عاشقانش مرا به شدت تحت تأثیر قرار داد، طوری که بیماریم را فراموش کردم. در دلم گفتم باید به درگاه خدا آبرو داشته باشد. خلاصه این که آن نماز واسطه شد تا همان روز جواب مثبت بدهم و مقدمات ازدواج ما فراهم گردید. باب دهم، آن شب. روایتی از فاطمه هاشمی، همسر شهید. شبی را که قرار بود مراسم عقد کنان ما برگزار شود، هرگز از خاطر نمی برم. از دو سه روز قبل محمد ناصر مأموریت رفته بود و طبق قرار باید خودش را تا ساعت 2:30 شب می رساند. اقوام و تعدادی از آشنایان و افراد سرشناس را دعوت کرده بودیم. همین امر تشویش و استراب مرا دوچندان می کرد. دائم چشمم به عقربه های ساعت بود. عقربه ها به 7 رسید و از آن گذشت، ولی از محمد ناصر خبری نبود. همه سراغ داماد را می گرفتند و کم کم حوصله‌شان داشت سر می رفت. البته می دانستند که او آدم بدقولی نیست و می گفتند حتما برایش مشکلی پیش آمده است و هر کجا که باشد خودش را می رساند. عقربه ها از 8 و 9 هم گذشت، اما باز هم خبری نشد. حالا فقط بستگان نزدیک مانده بودند و بقیه مهمان ها بعد از شام به خانه هایشان رفتند. من فقط نگران سلامتی محمد ناصر بودم. وقتی آمد عذرخواهی کرد و چیزی نگفت. بعدها هم رزمانش گفتند که در درگیری با گروهی از اشرار مسلح گرفتار شده بود و هرچه اصرار کردند برگردد و خودش را به مراسم برساند قبول نکرده است. باب 11، بچه های حاجی. روایتی از فاطمه هاشمی، همسر شهید. قبل از ازدواجمان سرپرستی 3 بچه یتیم را قبول کرده بود، طوری که بچه ها در مراسم عروسی ما شرکت کردند و حتی ابتدای زندگی مشترکمان هر جا می رفتیم همیشه با ما بودند. همه آنها را به نام بچه های حاجی می شناختند. محمد ناصر برای بچه ها خانه ای اجاره کرده بود و مدام به آنها سر می زد تا از نظر مالی کم و کسری نداشته باشند. با شروع جنگ سرپرستی بچه ها را به یکی از برادران سپاه سپرد و خودش راهی منطقه شد. اما باز هم از راه دور هوای بچه ها را داشت و به کارهایشان رسیدگی می کرد. محمد ناصر با تمام گرفتاری کاری از طبقه محروم جامعه غافل نمی شد. باب 12، با همان لبخند. روایتی از آذرمهری، همکار شهید. یکی از خصلت‌های خوبش ساده زیستی و بی‌آلایشی بود. اکثر اوقات وقتش رو با بچه ها، فعالیت ها و تلاشی که در به ثمر رساندن مأموریت ها داشت می گذراند. گاهی فعالیت هایش تا آخر شب ادامه داشت. سال 1362 با اینکه فرمانده سپاه گناباد بود، شب را در آسایشگاه سپاه می خوابید. بعضی مواقع ایشان را به جای نگهبانهایی که باید سر پست حاضر شوند بیدار می کردند. آقای ناصری بیان که چیزی بگوید بلند می شد. وقتی همکاران متوجه می شدند فرمانده سپاه را بیدار کردند، معذرت خواهی می کردند. ایشان هم با همان لبخندی که همیشه بر لب داشت دوباره می خوابید. باب 13، حالات معنوی، روایتی از علی صلاحی، هم رسم شهید. شب عملیات، هنگامی که در کنار ستون حرکت می کردم، متوجه شدم آقای ناصری یک چیزی می خواند و گریه می کند. وقتی به آخر ستون برگشتم، دیدم دوباره همان حالت را دارد. پس از نماز صبح از ایشان پرسیدم، دیشب گریت برای چه بود؟ گفت عادت دارم زیارت عاشورا را بخوانم، ولی در عمرم اندازه دیشب به دلم نشسبید. همیشه زیارت عاشورا را در خانه مسجد و در پادگان می‌خواندم، اما دیشب از همون جایی که راه افتادیم شروع کردم به خواندن. با رسیدن به برخی فرازهایش بی اختیار گریه می‌کردم. باب 14، وقت ملاقات، روایتی از عبدالکریم زرگر، هم رسم شهید. سال 66 مجروح شد و در بیمارستان امام رضا علیه السلام مشهد بستری بود. به عیادتش رفتیم. محمد ناصر می گفت ای کاش در افغانستان اینطور می شدم. همیشه آرزو داشت که در افغانستان شهید شود. بارها می گفت کاش این ترکش در افغانستان به من می‌خورد. با حسرت ادامه می‌داد خدایا اگر به من شهادت می‌دهی، این شهادت را در کنار برادران افغانی نصیب ما کن. باب 15، تبلیغ انقلاب اسلامی، روایتی از محمد رضا عرفانی، دوست شهید. تیر ماه سال 70 من و آقای ناصری به حج مشرف شدیم. در ایام حج هیچ چیز نمی توانست مانع زیارت و عبادت او شود. چند ساعتی از وسط روز که گرمای عربستان غیر قابل تحمل بود استراحت می کرد و بقیه اوقات را به عبادت و زیارت سپری می نمود. تنها چیزی که باعث می شد دست از زیارت و عبادت بکشد برخورد با مسلمانان عرب زبان آفریقا بود. او که به زبان عربی مسلط بود، وقتی به یکی از اهالی آفریقا می رسید از عبادت دست می کشید و به تبلیغ انقلاب اسلامی می پرداخت. در همین بحث ها یک استاد دانشگاه اهل نیجریه را خیلی تحت تأثیر قرار داد، طوری که با هم دوست شدند. باب 16، دوربین، روایتی از مراد علی احسانی، دوست شهید. به حج مشرف شده بودیم و آقای ناصری نیز با ما بود. یکی از دوستان افغانی می گفت سردار ناصری را دیدم که با یک سیاه‌پوست عکس می گیرد. پلیس عربستان آمد و دوربینی را که متعلق به سردار بود گرفت تا با خود ببرد. همان فرد سیاه‌پوست رفت و با آن پلیس صحبت کرد. زمانی که پلیس را خوب سرگرم کرد، دوربین را از دستش قاپید و پا گذاشت به فرار. سه چهار پلیس به دنبال او دویدند، اما نتوانستند پیدایش کنند چون بین جمعیت گم شد. بالاخره مرد سیاه پوست آقای ناصری را پیدا می کند و دوربین را به او می دهد. باب هفدهم، وقت شناس. روایتی از مسعود رحمانی، همکار شهید. در برخوردها و رفتارهایش اصلا به دنبال مسائل مادی، شخصیتی و مسائل پرستیژی و اینجور موارد نبود. وقتی میخواستیم به مأموریت اعزام شویم، جلوتر از همه حاضر میشد، حتی در محلی که قرار بود انجام وظیفه کنیم زودتر از بقیه حضور پیدا میکرد. در برخورد با زیردستان و مردم افغان بسیار مهربان و عادی برخورد می کرد، پای صحبتهایشان می نشست و از آنها می خواست که درد دلشان را بگویند. هشدهم، دقت در بیت المال. روایتی از محمد علی پردل، همرسم شهید. در یک سری از کارها خیلی مقید بود. برادرم تعریف میکرد که میخواستند از بیرجند به قائن بروند. هوا سرد بود و برف میامد. با خودروی سپاه از مأموریتی به صده آمده بودند و از آنجا هم میخواستند برای دیدن اقوام به گازار بروند. آقای ناصری به او گفته بود ماشین را کناری متوقف و درها را قفل کنید. برادرم پرسیده بود مگر نمی خواهید به گازار بروید؟ آقای ناصری جواب داده بود چرا، ولی آنجا که مأموریت ما نیست، خودرو و بنزین هم مال سپاه است. برادرم هرچه اصرار کرد فایده ای نداشت. آنها حدود یک ساعت کنار خیابان ایستاده بودند، اما هیچ خودرویی نیامد به گازار بروند. برادرم از محمد ناصر پرسیده بود شما هم برای همین تشکیلات کار میکنید، چه اشکالی دارد با خود روی سپاه برمیم؟ ولی باز هم جواب او منفی بود. بالاخره آنها با یک خود روی شخصی به گازار رفتند و بعد هم مجدداً برگشته و خود روی سپاه را برداشته بودند. خیلی در مسائل شرعی مقید بود. وقتی که میخواست جایی برود اول تماس میگرفت و میپرسید آنجا خودرو دارید یا نه. وقتی جواب میدادیم که خودروی سپاه است، میگفت نه، اگر خودروی شخصی دارید به من بدهید. باب نوزدهم، همدلی با فقرا. روایتی از فاطمه هاشمی، همسر شهید. بهمن ماه 1376 طبق معمول میخواست به محل کار برود. روز جمعه بود و با مخالفت بچه ها روبرو شد. از طرفی کار داشت و از طرف دیگر نمیتوانست نیاز بچه ها را ندیده بگیرد. برای همین تصمیم گرفتیم همگی به محل کارش برویم. غذای سادهی برداشتیم و راهی شدیم. محل کارش حیات بزرگ و سرسبزی داشت که بچه ها داخل آن مشغول بازی شدند. محمد ناصر هم در اتاق خودش مشغول کار شد. صدای در آمد. در را باز کردم. دو پسر بچه فقیر که حدود 12 سال داشتند پشت در ایستاده بودند و پول می خواستند. به آنها گفتم پول نداریم ولی میوه داریم. اما بچه ها مبلغی پول می خواستند تا با آن به روستایشان در ملایر برگردند. کمی میوه به آنها دادم و از آنجایی که از شگرت های متکدیان زیاد شنیده بودم به حرفشان اعتماد نکردم. گفتم بیش از این نمی توانم کمک کنم. موقعی که می خواستیم به خانه خودمان برگردیم، برای محمد ناصر قضیه را تعریف کردم. او گفت امکان دارد هنوز همین اطراف باشند. برگشتیم. اتفاقا بچه ها هنوز سر کوچه ایستاده بودند. از خود رو پیاده شد و به سمت آنها رفت. از بچه ها پرسید پدرتان چه کار است؟ از کجا آمده اید؟ کجا کار می کنید؟ چرا آمدید تهران؟ آنها نیز جواب سوالها را دادند. از اونجایی که خیلی نسبت به محرومین دلسوز بود، بچه ها را با خودمان به خانه بردیم. محمد ناصر برایشان کاپشن، کت و حتی کفش خرید تا در آن سرما بپوشند. بعد هم به آنها شام دادیم و در اولین فرصت برایشان بلیط گرفت تا به خانهشان در ملایر برگردند. به بیستم پشت کار، روایتی از علی خوشدل، همکار شهید. سال 59 که ناصری به زیرکوه آمد، خیلی زود توانست در قلب بچه ها جا باز کند. از طرفی هم با تمام توان پیگیر مسئله قاچاق شد. از صبح تا 11-12 نیمه شب کار می کرد و زحمت می کشید و تازه آن موقع که بچه ها خسته و کوفته می افتادند و به خواب عمیقی فرو می رفتند، او می نشست و داده های جمع آوری شده را بررسی و طرح نقشه جدیدی می کشید. بدون استثناء امکان نداشت که سحر از خواب بیدار شویم و ناصری مشغول نماز و عبادت نباشد. از آن طرف هم صبح زود دنبال انجام کارهایش می رفت. خیلی زود توانست سرنخهای خوبی از جریان قاچاق به دست بیاورد. طولی نکشید که توانست عناصری را پیدا کند که با دستهای پنهانی در ارتباط بودند. با توجه به امکانات محدود ما در آن زمان، این کشف بزرگی محسوب می شد. باب 21 اهمیت به کار، روایتی از محمد حسن صادقی، همکار شهید. یک شب آقای ناصری مریض شده بود. خانوادهش به من زنگ زدند و از قرارگاه به منزل ایشان رفتم. حدود ساعت 2 نیمه شب به آنجا رسیدم، اما با دیدنم ناراحت شد. گفت به محل کارت برگرد. گفتم تا مشکل شما حل نشود بر نمی گردم. بالاخره او رو راضی کردم تا همراه هم به بیمارستان بیاید. تا ساعت 4 صبح که جواب آزمایش های ایشان رو گرفتیم، ناراحت بود که چرا برای کار شخصی او رفتم. آن شب به من گفت نمی خواهم کار شخصیم را فرد دیگری انجام بدهد. چند مرتبه دیگر هم تأکید کرد که کار من را انجام ندهی. مثلا اگر قصد داشتم برای خرید به فروشگاه بروم و میگفتم میخواهم بروم وسایل خودم را بگیرم، بگذارید وسایل شما را هم بگیرم، راضی نمیشد. باب 22 توکل، روایتی از محمد رضا حاجی زاده، دوست شهید. یادم میآید بعد از زلزله آقای ناصری از منطقه بازدید کرد. قرار شد مقداری از اقلام ضروری را بین بچه های بسیج توزیع کنیم، اما نمیدانستیم کمک ها را چگونه تقسیم کنیم که باعث دلخوری کسی نشود. به مشورت نشستیم، هرچه راه داشتیم پیشنهاد کردیم ولی قبول نشد. آخرین راهی هم که پیشنهاد شد باز هم قبول نشد. محمد ناصر گفت با خدا مشورت میکنیم. در نتیجه استخاره کرد و همان آخرین راه پیشنهادی خوب آمد. با اینکه در موقع مشورت بین افراد مشکلات این راه بیشتر بود، آقای ناصری گفت هرچه خدا گفته یقین بدانید که اشکالی ندارد. اتفاقا توزیع کمک ها از این راه نتیجه بسیار مطلوبی داشت. باب 23 اهمیت به قرآن، روایتی از آذرمهری، همکار شهید. رمضان سال 1376 ایشان کار و مدیریت را تعطیل کرده بود. همان ایام یک روز شنیدم مریض احوال است. برای احوال پرسی به خانه ناصری زنگ زدم. پرسیدم چه کار می کنید؟ جواب داد: تعطیل کردم، قرآن بخوانم. در عرض یک ماه چند دور قرآن را دور کردم. اهل قرآن بود و از فرصت ها خوب استفاده می کرد. باب 24، آغاز کار. روایتی از سید محمد هادی هادی، همکار شهید. از نظر اخلاق و درک مسئولیت، از نظر سنگینی وظیفه‌ای که بر عهده‌اش بود، با افراد نظامی دیگر تفاوت‌های زیادی داشت. احساسی قوی در ارتباط با فراگیری حکومت اسلامی داشت. بیشتر مواقع به اسلام و حکومت اسلامی می‌اندیشید تا به کارهای انفرادی. یادم هست در مکه با او بودم که گفت: طواف تنها این نیست که اطراف خانه خدا بگردیم، اینجا باید اثبات کنیم معتقد به اسلام و از شرک بیزار هستیم، باید برای ایجاد حکومت اسلامی و نهضت اسلامی تلاش کنیم. آقای ناصری فقط درباره مردم و جامعه ایران فکر نمی کرد. مثلا یک بار که از او پرسیدم چه کار می کنی؟ جواب داد: من رو بوسنی فرستادند، آنجا انجام وظیفه می کنم. گفتم: خسته نشدی؟ گفت: نه، تازه آغاز کار من است. او فراتر از مرزهای ملی می اندیشید. باب 25، پیش قدم. روایتی از جعفریان، همکار شهید. بی توجهیش را نسبت به جلسات رسمی که با رؤسا برگزار می شد نشان می داد. گاهی اصلا در چنین جلسه هایی شرکت نمی کرد. در خارج از کشور، حتی افغانستان، در جلسات مهم شام که مهمانان رسمی حضور داشتند، ایشان فقط نمایندهی به آن می فرستاد. کمتر شاهد بودم سردار ناصری در چنین جلساتی شرکت کند، ولی هر جا بحث جنگ، شهادت و بردن نیرو به منطقه می شد، خودش جلوتر از همه پیش قدم بود. باب 26، مجروحیت. روایتی از حسین شیری، همرسم شهید. یک بار حین درگیری در افغانستان مجروح شده بود، میلنگید، اما به خانوادهش گفته بود از خود رو افتاده است. بیشتر اوقات کارهای حساسی را که در روحیه خانواده و پرسنل تأثیر میگذاشت مخفی میکرد. مجروح شده بود، ولی حتی خانوادهش از این موضوع چیزی متوجه نشدن. باب 27، دلیل این علاقه. روایتی از سید محمد هادی هادی، همکار شهید. در مزار شریف دیدمش. ظاهراً یکی دو شب قبل افتاده و ناخنش ضربه خورده بود. با این که ناخنش زخمی بود، ولی هیچگاه احساس درد را بروز نمی داد. متعجب می پرسیدم: با این وضعیت باز آمدی و تلاش می کنی؟ می گفت: وظیفه است، به عنوان تکلیف آمدم. هیچ ندیدم به خاطر درد فریاد بزند، ادعایی داشته باشد یا حتی بگوید که من با این درد و مشکلات اینجا آمدم. بسیار با اخلاص صحبت می کرد و به نیروهایی که در مزار شریف بودند روحیه می داد. همه را تشویق می کرد تا بنشینند و درباره هماهنگی و مسائل اعتقادی نیروهای نظامی صحبت کنند. در برابر حوادث آرام و با حوصله بود و دست پاچه نمی شد. به او خیلی علاقه داشتم. دلیل این علاقه اعتقاد، مقاومت، صبر و بردباریش در برابر حوادث بود. باب 28، اعتقاد به معاد، روایتی از راشدی از اقوام شهید. یک روز برای زیارت مزار شهدا به بهشت رضا علیه السلام رفتیم. بعد از اینکه فاتحه‌ای خواندیم و دیدم آقای ناصری نیست، با خودم گفتم حتما سر مزار شهید کاوه رفته. خودم را به مزار شهید کاوه رساندم، آنجا هم نبود. نگران شدم و این طرف و آن طرف رفتم، تمام بهشت رضا را گشتم تا شاید خبری از ایشان به دست بیاورم. یک دفعه دیدم داخل یک قبر خاکی دراز کشیده است. پرسیدم چه میکنی؟ با دیدن من از قبر بیرون آمد، لباسهایش را تکان داد و گفت چند لحظه خواستم داخل قبر دراز بکشم و ببینم چه حسی دارم. باب 29، احساس مسئولیت، روایتی از راشدی از اقوام شهید. با اینکه تمام بدنش از سرکش های خمپاره مجروح بود، برای رفتن به مأموریتش احساس مسئولیت می کرد. روزهای آخر که می خواست به افغانستان برود، گفتم به بچه ها و خانواده ات رحم کن و به افغانستان نرو. در جوابم گفت مگر بچه های من از بچه های آنها بهتر است؟ باید بروم و یک کاری کنم، بلکه آنها با هم صلح کنند. باب 30، ایثار، روایتی از هادی حسینی هم رسم شهید. یک شب آقای ناصری را دیدم که چشمهایش پر از اشک است. از ایشان پرسیدم چه شده؟ جواب داد زهرا، سعید و مریم برایم نامه‌ای نوشته و در آن قید کردند که پدرشان تا کی می‌خواهی ما را تنها بگذاری؟ از من خواستند که برگردم. گفتم خب راست می‌گویند، چقدر می‌خواهی در افغانستان بمانی؟ کار در افغانستان که تمام شدنی نیست. برو و مقداری هم بزن و بچه‌هایت رسیدگی کن. در حالی که لبخندی بر لبانش بود گفت اگر افرادی مثل من نرویم چه کسی می خواهد برود؟ باب 31، از خدا بخواه که، روایتی از سرهنگ خازق هم رسم شهید. در آخرین مرخصی زهرا به پدرش میگوید بابا، من یک عروسک داخل مغازه ای دیدم و دوست دارم آن را برایم بخرید، اما خجالت میکشم به شما بگویم. آقای ناصری میپرسد چرا خجالت میکشی؟ زهرا در جواب پدرش میگوید چون قیمتش زیاد است. پدر میگوید دخترم، قیمت عروسک هر چقدر هم که باشد پرداخت می کنم. آن وقت با هم به مغازه مورد نظر می روند و عروسک را به مبلغ 50 تومان برای دخترش می خرد. با خریدن عروسک زهرا خوشحال می شود و می گوید بابا، از این که عروسک را برایم خریدید خیلی خوشحالم. شما از خدا چه می خواهید تا دعا کنم؟ سردار ناصری هم جواب می دهد از خدا بخواه شهادت را نصیبم کند. این قضیه دقیقا قبل از آخرین مأموریت ایشان اتفاق می افتد و در همین مأموریت نیز به شهادت می رسد. باب 32، عشق به شهادت، روایتی از آذرمهری همکار شهید. یکی از بزرگترین آرزوهایش شهادت بود. 20 تیر سال 77، در آخرین سفری که همراه ایشان به مأموریت اعزام شدیم، موقع خداحافظی به دوستان گفت دعا کنید شهید بشوم، دنیا برایم کوچک است و قلبم سنگین شده، این دنیا را نمی توانم تحمل کنم. باب 33 وحدت. روایتی از هادی حسینی هم رسم شهید. به فرایض دینی خیلی پایبند بود و سعی می‌کرد نماز را اول وقت به جای آورد. در یکی از سفرها با آقای ناصری و تعدادی از برادران اهل تسنن افغانی همراه بودیم. هنگام خواندن نماز مغرب و عشاء برادران اهل تسنن فرا رسید. در این هنگام دیدم که آقای ناصری هم مشغول خواندن نماز مغرب شده است. وقتی نماز تمام شد پرسیدم: حاج آقا، وقت شرعی ما دیرتر از برادران تسنن است، شما چرا به نماز ایستادی؟ در جوابم گفت: با توجه به اینکه میان برادران اهل تسنن هستیم، باید وحدت و یکپارچگی بین اهل تسنن و تشیع را حفظ کنیم. زمانی که نماز به وقت شرعی خودمان رسید، نماز مغرب را دوباره خواند. باب 34 حسن خلق. روایتی از جعفریان همکار شهید. این اواخر آنقدر در خط کنار افغان ها میماند که او را از خودشان میدانستند. به رهبران افغانی نزدیک شده بود، طوری که آنها این صحبت هایشان تکیه کلام های سردار ناصری را به کار میبردند. وقتی افغان ها تکیه کلام های او رو به کار می بردند، حسن خلق سردار را نشان می داد و این که با آنها زیاد نشست و برخاست کرده بود. باب 35 دلم تنگ شده. روایتی از محمد رضا کاوه، پدر شهید محمود کاوه، از آشنایان شهید. یک روز به خانه ما آمد و گفت: آقای کاوه، دعا کن شهید بشوم، دلم برای محمود تنگ شده است. در جوابش گفتم: آقای ناصری، شما بازمانده شهدایید، شما باید راه شهدا را ادامه دهید، باید دعا کنید و از خدا بخواهید که شما را زنده نگه دارد تا اسلام را به صاحب اصلیش امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تحویل دهید. ولی او مدام می گفت: می خواهم بروم پیش شهید کاوه، دلم برایش تنگ شده است. باب 36 در باغ شهادت. روایتی از علی صلاحی هم رسم شهید. شبی که عازم مزار شریف بود به من تلفن کرد و گفت: با دکتر بزرگی و پدر شهید کاوه دیدار داشتم، از آنها خواستم دعا کنند در این سفر شهید شوم. شما هم سومین نفر هستید، از شما میخواهم دعا کنی شهید شوم. با توجه به اینکه سالها از جنگ میگذشت خندیدم و گفتم: حالا و شهادت؟ آقای ناصری گفت: شوخی نمی کنم، دعا کنید. این بار من شوخی کردم که می خواهید چه چیزی را ثابت کنید؟ خیلی جدی گفت: می خواهم ثابت کنم در باغ شهادت باز باز است. باب 37 تقیّد به انجام مأموریت. روایتی از عبدالحق شفق دوست شهید. 12 مرداد سال 77 که گروه طالبان به مزار شریف هجوم آوردند، با سردار ناصری جلسه داشتیم. ایشان نظر مرا خواست. گفتم: این نیروها از مزار شریف نمی توانند دفاع کنند. گفت: این مردم کسی را ندارند، ما چطور می توانیم اینها را تنها بگذاریم؟ اگر اینها نتوانند از مزار دفاع کنند، باز ما به عنوان دیپلمات میمانیم و به آنها کمک میکنیم. شب بعد از همان جلسه باز هم در خدمت آقای ناصری بودیم. نیمه های شب بلند شد و دو رکعت نماز خواند، ولی حالا هوایش یک جور دیگر بود. فردایش من و چند نفر دیگر مزار را ترک کردیم. چند روز بعد هم خبر شهادت ایشان را شنیدیم که داغی فراموش نشدنی است. باب 38 تقدیر الهی، روایتی از کاظمی همرسم شهید. صبح روزی که آقای ناصری شهید شد، ساعت 8 طی یک تماس تلفنی به ایشان خبر دادم خط مزار شریف شکسته و طالبان به طرف شهر می آیند. از ایشان پرسیدم شما در این موقعیت چه می کنید؟ راستش نگران بودم. سردار ناصری کمی تأمل کرد و گفت ما می مانیم. ساعت 9 صبح درگیری ها نزدیک شهر مزار شریف بود. حدود ساعت 10:30 خبر دادند طالبان به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران رسیده است. ما و دیگر برادران به طرف کنسولگری راه افتادیم. یک منطقه به نام معدن نمک بود که تا کنسولگری 100 متر فاصله داشت. وقتی به معدن نمک رسیدیم، صدای شلیک گلوله آمد. بچه ها آمدند و گفتند نیروهای طالبان به پشت در کنسولگری رسیدند. به یکی از ساختمان‌های همان حوالی که اتفاقاً تلفن داشت رفتیم. یکی از همراهان به نام آقای انوری تماس‌های زیادی با کنسولگری گرفت، ولی جوابی نشنید. دیگر دیر شده بود. نظم و آرامش شهر برهم ریخته بود و نیروهای طالبان در همه جا نفوذ کرده بودند. از اطراف شلیک می‌شد. نمی‌دانستیم باید به کدام سمت برویم. همانجا بود که سردار ناصری به شهادت رسید. یکی دو هفته ی آخر روحیات دیگری داشت. انگار می دانست تقدیر الهی در شهادتش است. باب 39 خبر شهادت. یکی از همان روزها که پای تلویزیون نشسته بودم و اخبارهای تکراری و صد تا یک قاز را گز می کردم، یک دفعه دیدم که گوینده گفت به خبری که همکنون به دست من رسید توجه. نمی دانم چرا دلم از جا کنده شد و چرا فکر کردم که این خبر باید به من و به بچه های من ربط داشته باشد. او خبرش را خواند، ولی من دیگر نفهمیدم چه شد. وقتی به خودم آمدم که داشتن داب به صورتم می پاشیدند و صدای گریه و تسلیت از همه طرف به گوشم می رسید، این وسط شنیدم کسی با قیس می گفت عجب بی تعهدند اینها، یعنی اینقدر نباید فکر کنند که ممکن است خانواده ی آن قربانی ها پای تلویزیون نشسته باشند. و دیگری می گفت اقلا قبلش کسی را می فرستادند تا به اینها خبر بدهد، بعد پخش عمومی می کردند. این وسط من با همه ی حال زار و نزاری که داشتم به این فکر می کردم که محمد ناصرم برای همیشه از غمها و خون دل خوردنهای بی حد و حسری که به خاطر رنج و مصیبت دیگران می خورد راحت شد. روایتی از فاطمه ی هاشمی همسر شهید. باب 40 باب آخر لحظه های آخر. نکته‌ای که در شهدا دیدم بشاش شدن چهره هایشان در آخرین ساعت هاست. درباره او نیز همینطور بود. یک روز قبل از شهادت با چهره‌ای بشاش و نورانی به ستون تکیه داده بود. این همان روحیه ایست که خداوند از نظر لطف در جسم چنین افرادی به وجود می آورد. هرچه شهدا به لحظه شهادت نزدیک تر می شدند، چهره هایشان بشاش تر می شد. چنین حالتی را در چهره آقای ناصری دیدم و دلم لرزید. بعد از شهادتش هنوز سردرگم هستم که چرا پروردگار به بعضی آدم ها اینقدر لطف عنایت فرموده است. گاهی فکر می کنم چرا ما اینقدر عقب افتادیم و هنوز نتوانستیم خودمان را پیدا کنیم. روایتی از آذرمهری، همکار شهید. و سلام علیکم و رحمت الله.